ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وکلای توماج صالحی از نقض حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. نرگس محمدی با سرکوب و نامشروع خواندن جمهوری اسلامی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. و جان باختن 17 ایرانی دیگر در مراسم حج امسال تایید شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر دادند. به گزارش ایلنا، مصطفی نیلی ضمن اعلام این خبر گفت دیوان عالی کشور پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم ارز ارجاع داده است. امیر رئیسیان، وکیل دیگر توماج صالحی، هم روز شنبه در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که چنانچه انتظار می‌رفت، دیوان عالی کشور از یک خطای غیر قابل جبران قضایی جلوگیری کرد و حکم اعدام توماج نقض شد. به گفته آقای رئیسیان، شعبه دیوان در حکم دقیق خود با نقض حکم اعدام دوباره تأکید کرده که حتی حکم حبس پیشین که 6 سال و 3 ماه بوده بدون رعایت قواعد تعدد جرم انجام گرفته و این اقدام برخلاف ماده 131 و مازاد بر مجازات قانونی دانسته است. انتشار خبر حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب موج گسترده‌ای در سطح جهان به وجود آورد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، هم روز شنبه در بیانیه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری هفته آینده شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی با تاکید بر اینکه تنها هدف حکومت جمهوری اسلامی از برگزار کردن انتخاباتی دیگر در کشور تحکیم قدرت و استبداد خود است، نوشته که در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهد کرد. خانم محمدی تا کنون بیش از 10 سال در زندان بوده و 135 روز هم در انفرادی بوده است. دوره بازداشت کنونی او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از آبان 1400 آغاز شده است. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با برگزاری مناظرات تلویزیونی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری از نامزدهای این انتخابات خواست از اظهارات به گفته او دشمن شادکن پرهیز کنند. علی خامنه‌ای روز شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه با صراحت به 6 نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری گفت که حرفهای به گفته او دشمن پسند جایز نیست. تا کنون 3 دوره مناظره میان 6 نامزد ریاست جمهوری برگزار شده و برنامه های تک نفره آنها هم با کارشناسان و برخی اعضای خانواده هاشان از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده که اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است. 520 تن از فرهنگیان ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد. آنان با اشتباه خواندن شرکت در انتخابات آن را عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه گران توصیف کردند. این گروه از فرهنگیان درباره دلایل مخالفتشان برای شرکت در انتخابات آوردند: انتخابات در جمهوری اسلامی از معنای حقیقی آن خالی شده و دولت‌ها در ایران یا توان لازم برای اجرای خواسته اکثریت مردم را ندارند یا هدفشان حفظ حکومت طبق خواسته هسته سخت قدرت است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نجات بهرامی از مدیران سابق در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن واشنگتن را جویا شدم.
دلایلی که این فرهنگیان برشمردن، خب واقعیتش دلایلی هستش که شاید قاطبه مردم ایران در سالهای اخیر این دلایل رو میدونن و به همین خاطر بوده که در انتخابات مخصوصا از سال 96 به بعد اکثر مردم شرکت نکردن. یک صورتبندی بسیار خوب، شفاف و دقیقی هستش از اون چیزی که بن‌بست قانون اساسی توی کشور میشه اونو اسم ببریم، اونو نام ببریم، میشه دور باطل اون رو خطاب کنیم. بسیاری از مردم به اون واقف هستن. در واقع یک یاداوری مجددی هستش برای اونهایی که شاید دچار تردید شدن، شاید هنوز هم به برخی روزنه ها و برخی امیدهایی که در از بین سازوکارهای داخل نظام دنبالش میگردن امید بستن، و یک یاداوری بسیار خوبی بود که نه، اون راه ها قبلا آزموده شده و الان آزمودنش به صورت دوباره خطاست. و خب این هم باید اشاره کنیم که قشر فرهنگیش میشه، همون دلایلی که همه مردم دارن، قشر فرنگی شاید دلایل بیشتری هم برای عدم شرکت در انتخابات داشته باشن، به رغم اینکه برخی از فعالین نزدیک به حاکمیت از بین قشر فرنگی به دنبال انتخابات و جمع کردن رأی برای آقای پزشکیان هستن. اما خب قاطبه فرهنگیان به نظر من با این 7 موردی که این فرهنگیان برشمردن هم دل هستند و هم راستا.
آقای بهرامی اشاره کردید به آقای پزشکیان، با دقیق تر شدن به این متن بیانیه این گروه از فرهنگیان به نظر میرسه که فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان رو بیشتر مورد نقد تند قرار دادن و در مجموع اینطور استدلال کردن که از این جریان سیاسی هم کاری بر نمیاد.
کاملا درسته، چرا که فرهنگیان و اکثر مردم امیدی که به طیف اصولگرا ندارن. اصولا طیف اصولگرا در کنار اون هسته سخت حاکمیت هم در سرکوب مردم نقش ایفا کرده و هم این که توجیهگر اون ظلم و ستم و اون کشتار و سرکوبی هستش که در همه این سالها بر مردم اعمال می شده. این که فرهنگیان به طور آگاهانه اومدن و اصلاح طلب ها و شخص پزشکیان رو زیر ذره بین قرار دادن، خب یک اشاره درستی هستش که بله، این اصلاح طلبی و این که حاکمیت در زمانی که با بحران مشروعیت مواجه میشه، با اقتصاد خیلی از هم گسیخته و ویرانی مواجه میشه، به فکرش میرسه که بله یه مقداری دوباره به اصلاح طلبان رو بیاره و اونها رو به بازی بگیره. خب این یک واقعا حقه و فریبی هستش که فرهنگیان دارن هشدار میدن که از این کانال هست و از این طریق هست که حاکمیت باز هم ممکنه بشی از مردم رو فریب بده. این نشون میده که حاکمیت الان نیاز داره که باز هم بعد از کشتار قیام مردم در قیام 1401 و بعد از بحران هایی که باش دست و پنجه نرم کرد، الان نیاز داره که یک نمایش مشروعیتی رو داشته باشه و به همین دلیل به اصلاح طلبان و پزشکیان رو آورده.
آقای بهرامی، وقتی به مواد مورد اشاره یا دلایل مورد اشاره این گروه از فرهنگیان نگاه میکنیم، کمتر در اون دغدغه های صنفی رو میبینیم و به نوعی خود اصل و مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی مورد نقد قرار گرفته. چرا به نظر شما از نظر این گروه از فرهنگیان مفهوم انتخابات در جمهوری اسلامی توهی شده از اون حقیقت واقعیش؟
به خاطر اینکه مسائل صنفی و مسائل معیشتی خب سالهاست که ما میبینیم که از طرف فرهنگیان و مخصوصا تشکل‌های صنفی فرهنگیان فریاد زده میشه. خب هزینه‌های خیلی هنگفتی هم بر تعدادی از فرهنگیان، اعم از زندان، حکم‌های طویل مدت، فرهنگیانی که در زندان با انواع و اقسام مریضی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنن، این هزینه‌ها رو دادن و بعد از سال‌ها مشخص شده، همونطوری که برای سایر اقشار، بازنشسته‌ها، پرستاران، کارگران و دیگر اقشار مردم مشخص و مهرز شده که راه حل بهبود معیشت مردم از کانال سیاست میگذره، از کانال اون رویکردهای کلان حکومتی میگذره که در حوزه سیاسی باید پیگیرش باشیم. اینکه فلان قانون مثلا رتبه بندی فرهنگیان یا موادی از مثلا قانون ششم توسعه، برنامه ششم یا هفتم توسعه اشاره کنیم، اینها واقعا جزئیاتی هستش که هیچ وقت اون هدف اصلی رو برآورده نمی‌کنه. مشکلات ایران ریشه سیاسی داره، ریشه‌اش نگاه کلان حکومت هست و راه حل این مشکلات هم راه حل سیاسی است. تا زمانی که حکومت به هر دلیلی یا در اثر فشار مردم در داخل، فشار از پایین چانه زنی از بالا باشه که خب نشون داده که ناکار آمده، یا روش های دیگه اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری، تا زمانی که از این طرق حکومت تحت فشار قرار نگیره و سیاست های کلانش رو در اون مسیر درست و متعارف قرار نده، مشکلات صنفی و معیشتی مردم هم حل نمیشه. اینه که همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بسیار کم رنگ هست مسائل صنفی، بیشتر مسائل سیاسی هست و این که کشور در مجموع داره به کدوم سمت میره و خب این مسیر کلی رو دارن نقد میکنن فرهنگیان.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، از مدیران سابق در وزارت آموزش و پرورش، ساکن واشنگتن. اما رسانه‌های ایران اعلام کردند از ابتدای حج تمتع امسال تا اول تیر ماه 1402 17 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های خبری، مجموع مرگ و میر در حج امسال که توسط چندین کشور تایید شده به 1100 تن رسیده است. سال گذشته هم 240 تن در این مراسم مذهبی جان خود را از دست دادند. منابع رسمی عربستان سعودی علت اصلی مرگ و میر امسال را گرمای طاقت فرسا ذکر کردند. و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی ایران از دستور فروش اموال کوروش کمپانی و توقیف 1000 کانتینر چای دبش خبر داده است. عبدالمجید اجتهادی روز شنبه اعلام کرد که اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم توقیف شده و دستگاه قضا برای فروش سریع این اموال تأکید دارد. در ماه‌های اخیر فساد گسترده در کوروش کمپانی و چای دبش و نقش نهادهای حکومتی در شکل‌گیری آنها بسیار خبرساز شده است. و اما به دنبال تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان و جدی‌تر شدن درگیری گسترده در منطقه، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل درباره بحران جاری هشدار داده و گفته که جهان نمی‌تواند شاهد تبدیل شدن لبنان به یک غزه دیگر باشد. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید درباره تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان به شدت نگران است. آقای گوترش روز جمعه خطاب به خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت:
I felt compelled today to voice my profound concerns.
امروز احساس کردم که باید نگرانی‌های عمیقم درباره تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله در امتداد خط آبی را ابراز کنم.
In Israel and Hezbollah along the blue line.
خط آبی به مرز 120 کیلومتری اسرائیل و لبنان گفته می شود که بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل، صلح‌بانهای این سازمان وضعیت آن را رصد می کنند. نقاط مرزی اسرائیل و لبنان طی 8 ماهی که از جنگ غزه می‌گذرد تقریباً همه روزه شاهد درگیری از سوی دو طرف بوده است، اما در روزهای اخیر تنش بین دو طرف به اوج رسیده. ابتدا حزب الله صدها راکت، پهپاد و خمپاره به سمت اسرائیل شلیک کرد و موجب آتش‌سوزی‌های گسترده شد و اسرائیل نیز به تلافی حملات مکرری علیه مواضع و نیروهای حزب الله در جنوب لبنان انجام داد. دبیر کل سازمان ملل در سخنان روز جمعه خود افزود: تشدید درگیری ها و تشدید لفاظی های ستیز جویانه از هر دو طرف به حدی رسیده که گویی یک جنگ تمام عیار قریب الوقوع است. خطر گسترش درگیری در خاورمیانه واقعی است و باید جلوی آن را گرفت. آقای گوترش هشدار داد که یک حرکت از روی شتاب زدگی یا یک اشتباه محاسباتی میتواند فاجعه ای را رقم بزند که به گفته او فراتر از مرز دو کشور و حتی فراتر از تصور است. دبیر کل سازمان ملل افزود:
Let's be clear. The people of the region and the people of the world.
بگذارید صریح بگویم، مردم منطقه و مردم جهان طاقت تبدیل لبنان به یک قضیه دیگر را ندارند. در هر دو طرف خط آبی جانهای بسیاری از دست رفته، ده ها هزار نفر آواره شدند و خانه ها و سکونتگاه های متعددی ویران شده. دبیر کل سازمان ملل از طرف ها خواست که فوراً به درگیری ها پایان دهند و قطعنامه 1701 را به طور کامل اجرا کنند. این قطعنامه در سال 2006 و برای پایان دادن به جنگ قبلی اسرائیل و حزب الله لبنان به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. در هفته های اخیر شمار دیگری از مقام های جهانی هم درباره گسترش درگیری ها در منطقه هشدار داده اند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در گفتگو با مقام های اسرائیلی بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنش ها در لبنان تأکید کرد. بنابر آمار خبرگزاری اسوسییتد پرس، تنش های 8 ماه گذشته بین دو طرف به کشته شدن بیش از 400 نفر در لبنان و دست کم 27 نفر در اسرائیل منجر شده است. بحران کنونی خاورمیانه از 15 مهر سال گذشته و با یورش گروه حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود حدود 1200 نفر را کشت و بیش از 240 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل نیز در واکنش عملیاتی را در سراسر نوار غزه آغاز کرده که به گفته مقام های زیر نظر حماس تا کنون بیش از 37,000 کشته بر جای گذاشته است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.